رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 دقیقه صبح سه‌شنبه 30 مای سنبله 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 10 شب 20 مای سپتامبر سال 2015 میلادی در شهر واشنگتن. خالد مفتون هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست سرخط چند خبر مهم.
رد شدن 18,000 پناهجو ظرف 24 ساعت از مرز اتریش، رهایی گروگان‌های خارجی توسط حوثی‌ها در یمن به وقوع 3 انفجار در شهر میدگوری نایجیریا.
بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان، گزارش در مورد شرایط سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در ایران بعد از توافق هسته‌ای آن کشور خواهید شنید. اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان امرا با یک آهنگ نیز در این برنامه گنجانیده شده است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. نخست تفصیل اخبار از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام و صبح بخیر. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان، روز یکشنبه گفت که تحقیقات در مورد حمله بر پایگاه نیروی هوایی پاکستان در نزدیکی شهر پشاور نشان می‌دهد که دهشت افغانان با افرادی در افغانستان در تماس بودند.
یه کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ افغانستان کی حکومت انوالو ہے، لیکن دونوں طرف ایسے گروپ ہوں گے جو ابھی تک چاہتے ہیں کہ دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کریں.
سرتاج عزیز به صدای امریکا گفت که خدای نکرده ما نمیگوییم که حکومت افغانستان در این حمله دخیل بوده است، بلکه در هر دو جانب سرحدات گروه های وجود دارد که میخواهند علیه کشور دیگر اقدامات را انجام دهند و توانایی آن را نیز دارند. مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان گفت که تحقیقات در مورد ادامه دارد و یافته های تحقیقات با مقامات افغان شریک خواهد شد. اتریش روز یکشنبه گفت که ظرف 24 ساعت 18,000 پناهجو از طریق مرز با انگری داخل آن کشور شده است. کوریشیا میگوید طی 4 روز اخیر 21,000 نفر داخل قلمرو آن کشور شدند. وزرای داخله انگری و کوریشیا یک گذرگاه عمده مرزی را که تقریبا برای یک هفته مسدود بود باز کرده، به هزاران مهاجری که از جنگ و فقر از کشورهای شرقی میانه، آسیا و افریقا فرار کردند و اجازه دادند تا به کشورهای غربی و شمالی اروپا راه پیدا کنند. این در حالی است که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه گفت که ایالات متحده سال آینده 85,000 پناهجو را از سراسر جهان خواهد پذیرفت که مجموع این تعداد به 100,000 پناهجو در سال 2070 می‌رسد. گروه تندروی شیعه حوثی در یمن 6 گروگان خارجی را که از 6 ماه پیش به اسارت گرفته بودند آزاد کردند. در این جمع حداقل 2 آمریکایی، 3 سعودی و 1 بریتانیایی شامل است. تفصیل بیشتر از خالد مفتون می‌شنویم.
به گفته منابع امنیتی، این افراد در حالی که یک هیئت از مذاکره کنندگان اوسی آنان را همراهی میکرد، توسط طیاره به کشور عمان انتقال داده شدند. قرار است این هیئت با فرستاده ملل متحد برای یمن ملاقات کند. قصر سفید با ابراز امتنان از عمان که در رهایی گروگان‌ها رایزنی کرده بود، رهایی دو آمریکایی را تایید کرد. اوسی ها دلیل توقیف این خارجی ها را اعلام نکرده و فقط گفته بودند که یکی از آنان یک خبرنگار خارجی است که بدون جواز به یمن داخل شده بود.
3 انفجار در یک مسجد و در نزدیکی یک تعمیر در شهر میدگوری نایجیریا خسارات و تلفات به جا گذاشت. بر اساس اظهارات مسئولین صحی، حداقل 8 جسد در محل حادثه دریافت شده است، اما گفته می شود شمار تلفات جانی به مراتب بیشتر است. 50 فرد مجروح به شفاخانه منتقل شده است. تا حال کس مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما شواهد نشان می دهد که شاید کار گروه تندرو اسلامی بوکو حرام باشد. آژانس خبری رسمی ایران گزارش داد که یوکویا امانو، رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای، به طور تشریفاتی از مجتمع نظامی پارچین ایران بازدید کرد. بیروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی است ایران با اعلام این خبر به خبرگزاری ایرنا گفت که آقای امانو در این بازدید از برخی ورکشاپ های این مجتمع نیز دیدن کرد. بازدید از مجتمع نظامی پارچین یک از اختلافات بین ایران و اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای بوده است. برخی از کشورهای غربی مدعی هستند که در پارچین آزمایش های مربوط به سلاح هسته‌ای صورت گرفته، اما ایران این اتهام را رد می کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که در کیوبا می باشد روز یک شنبه در یک مراسم بسیار بزرگ دعاخوانی در میدان انقلاب شهر هاوانا سخنرانی کرد. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی می شنویم.
پاپ در این روز با فیدل کاسترو رهبر پیشین و برادرش راول کاسترو رئیس جمهور فعلی کیوبا ملاقات کرد. پاپ از مردم کیوبا خواست در حالی که فصل نوینی از روابط سیاسی و اجتماعی را تجربه می کنند پشتیبان هم باشند. امریکا و کیوبا اخیراً با میانجیگری پاپ روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. سفر بعدی رهبر کاتولیک های جهان به امریکا است. قرار است در این سفر او با رئیس جمهور باراک اوباما در واشنگتن یک ملاقات خصوصی داشته، در یک نشست مشترک نمایندگان و سناتوران امریکا در کنگره سخنرانی کند و همچنان در مجمع عمومی ملل متحد در شهر نیویورک نیز حضور یابد.
و نتایج نهایی در انتخابات زودهنگام یونان هاکی است که حزب چپگرای سیریزا متعلق به الکسیس سیپراس صدر اعظم پیشینین کشور برنده شده است. رهبر حزب دموکراسی جدید در یونان با پذیرش شکست در انتخابات پارلمانی به الکسیس سیپراس تبریک گفته، از او خواست تا هر چه زودتر حکومت جدید را تشکیل دهد. این سومین رای گیری در انتخابات پارلمانی یونان در سال جاری میلادی به شمار می رود. پایان اخبار.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به اولین گزارش این برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا. جوانان از فساد اداری در افغانستان به شمول نهادهای تحصیلاتی رنج میبرند و از دولت خواهان توجه جدی و نظارت بر عملکرد پوهنتون‌ها، مهیا کردن متدهای معیاری تدریس در همه پوهنتون‌ها هستند. فریبا عدیل همکارم در مورد گزارش تهیه کرده که تقدیمتون می شود.
محمد رفیع زمانی که محصل در پوهنتون خصوصی و دولتی است، به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید استادان پوهنتون دولتی سبک سابقه را پیش می برند و از متدهای جهانی بی بهره اند. وی علاوه می کند تدریس در پوهنتون‌های خصوصی نیز با پولی که می پردازند برابری ندارد.
پلان درسی را که در پوهنتون شخصی می خوان تطبیق کنند ضمانت 100% ندارند. هر فول پول می زنند. مشکلاتی که در پوهنتون‌های دولتی وجود دارد، اون نمره شفاف داده نمی شود به شاگرد و بازی زیادتر دیوالی خواست ما از وزارت تحصیلات علی این است که زیادتر سابقه که جوان هستند بیشتر استخدام کنند، نصاب جدید کنند، نبود نظارت دولت.
در عین حال زینب فرحمند که محصل در هر دو پوهنتون می باشد نیز شکایت از کهنسال بودن تعداد استادان و تدریس میتود درسی سابقه، عدم شنیدن صدای شاگردان در این پوهنتون دولتی دارد. ولی وی موجودیت پوهنتون های خصوصی را بهتر خوانده، می گوید که در این نهادها صدای شاگرد شنیده می شود و اگر استادی ناتوان باشد می توانید که وی را تغییر دهید.
به صورت عموم مشکلاتی که در دانشگاه دولتی وجود دارد کریکولم درسی می باشد، اما سیستم قدیمی را روی کار می گیرند. میان آمدن دانشگاه خصوصی در اجتماع مثل افغانستان قوت، اما دانشگاه دولتی مثل افغانستان ضرور است، مفید است، اما باید روی کار دیگر و اون کرد که تغییرات را وارد بکنند.
این در حالی است که صفی الله جلالزای سخنگوی تحصیلات عالی در مورد نظارت و ارزیابی پوهنتون‌های خصوصی و دایر نمودن ورکشاپ‌ها برای آموزش بهتر استادان دولتی به رادیو آشنا میگوید.
بر اساس قانون افغانستان سن تقاعد 65 سال است. با آمدن وزیر فعلی و تحصیلات عالی به 70 سال برای فعلا این مطرح، بعد به سابق فعلا تعداد استادایی که جوان هستند نسبتاً زیادتر کوریکولوم یا امنصاب درسی را تجدید کرده. ما پوهنتون‌های افغانستان فعلا نصاب واحد تدریس میشه. وزارت تحصیلات عالی کمیته های بسیار مشخص را در رابطه با نظارت و ارزیابی از پوهنتون های خصوصی تنظیم کرده. در پوهنتون های خصوصی پلان همی است که تمام پوهنتون هایی که وقت برشان داده میشه در صورتی که اینا معیارات لازم برابر نکنن پوهنتون هایشان مسدود.
زمان علی عبیبی یکی از استادان پوهنتون های خصوصی در مورد کیفیت تدریس در پوهنتون های خصوصی میگوید تلاش ورزیده میشود تا تدریس معیاری برای شاگردان ارائه گردد. هر 6 ماه و آخر هر سال برای تحصیلات عالی گزارش تهیه می گردد و نظارت تحصیلات عالی نیز در این نهادهای خصوصی جدی است.
فکر میکنم که کیفیت درس در پوهنتون‌های خصوصی به مراتب از پوهنتون‌های دولتی بهتر است. نظارت دولت در پوهنتون‌های خصوصی نسبت به پوهنتون‌های دولتی بیشتر. فکر میکنم که دولت هم نظارت بکند بر پوهنتون‌های خصوصی و هم حمایت بکنه. یعنی هم اساتید را حمایت کنم، دانش محصلین را حمایت بکنم، پوهنتون‌ها را در مجموع.
جنگ‌های داخلی 30 سال اخیر در افغانستان در کنار سایر عرصه‌ها به بخش معارف کشور نیز صدمه شدید رسانده است. در حال حاضر در کنار سایر مؤسسات تحصیلی دولتی، نهادها و مؤسسات شخصی در بخش معارف فعالیت دارند، اما جوانان شامل در این نهادها از شیوه آموزش و کیفیت درسی در این نهادها ناراضی‌اند. آنان برای آموزش بهتر در این مراکز تحصیلی به گفته خودشان پول گزاف می‌پردازند، اما هنوز هم این نهادها از کیفیت درسی بهتر برخوردار نیستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
توافق برنامه استی ایران با گروه 5+1 روی 2 هدف عمده و مشخص به دست آمد. هدف اساسی کشورهای غربی جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح استی است و هدف تهران لغو تعزیرات اقتصادی بالای آن کشور. با وجود مخالفت‌های جدی جمهوری خواهان، سناتوران این حزب در سنای ایالات متحده قادر بر رد این توافق نگردیدند. در چنین حالت مفتشین سازمان ملل متحد قادر شدند تا یکی از تأسیسات استی و نظامی ایران دیدن کنند، هدفی که آمریکا و در کل کشورهای غربی در انتظار آن بودند. ولی آیا با لغو تعزیرات ایران هدف نهایی یعنی گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را نصیب خواهد شد یا خیر؟ شرح بیشتر از من خالد مفتون. تحلیلگران اقتصاد و سیاست به طور کل به این باورند که با در نظر داشته انزوای اقتصادی و تا اندازه سیاسی، ایران برای جلب سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی با دشواری های جدی مواجه است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در پانتون نورث ایسترن شهر بوستون امریکا، می گوید که ایران در حال حاضر آماده جلب سرمایه‌گذاری های خارجی به طور گسترده نیست.
مسئله این است که قانون در حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیست. قانونی که در این مورد هستش، قانون تشویق حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوبه 1380، ولی شما به این قانون که نگاه کنید می‌بینید که خیلی تصمیم‌ها، مثلا انتقال پول به خارج و غیره، باید با تصویب دستگاه‌های دولتی باشه. و از طرف دیگه امکان مثلا خرید زمین هم برای اینها ممکن نیست.
در نتیجه به گفته این تحلیلگر اقتصاد، سرمایه گذاری هایی در ایران صورت خواهد گرفت که بازدهی سری برای شرکت ها داشته باشد، نه اینکه منافع مردم ایران در کل تامین گردد.
نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه سرمایه گذاری واقعی علاقه ای نداره سرمایه گذاری کنه. کسانی میان که میخوان یه پولی رو زود بیارن و زود ببرند و یه درآمد کلی داشته باشن و چیزی در مجموع نصیب مردم ایران نشه.
حسین رسام، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مستقر در لندن، نیز به این باور است که با وجود اصلاحات سالهای اخیر در ایران برای جلب سرمایه گذاری، آن کشور هنوز هم با مشکلات جدی برای جلب سرمایه گذاری مواجه است.
در وهله اول تسهیل قوانین هستش، یعنی رفع تمام محدودیت ها و موانعی که بر سر راه سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به داخل و خارج از کشور وجود داریم. بخش دوم، من فکر می‌کنم چیزی که مهم هستش شفافیت اقتصادی هست در ایران. ایران کشوری نیستش که شفافیت اقتصادی بالایی داشته باشه، از نهادهای شبه حکومتی گرفته تا شرکت‌هایی که ظاهراً خصوصی هستن ولی عملاً در تملک نهادهای خاصی هستن. وجه سوم که من فکر میکنم بسیار مهم هستش این موضوع فساد هستش.
محسن میلانی، استاد روابط بین‌المللی در پانتون فلوریدای جنوبی، نیز به این باور است که شرایط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران قسمی که لازم است فراهم نمی‌باشد.
قوانین ایران، شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایران خیلی برای جلب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی خوب نیست.
ولی با آن هم آقای میلانی میگوید که در سالهای آینده شرکت‌های خارجی در ایران مایل به سرمایه‌گذاری خواهند بود.
و من فکر می‌کنم در این چند سالهای آینده شرکت‌های بزرگ اروپایی، هندی، کره‌ای و چینی وارد بازار ایران کنند.
اما این تحلیلگر سیاسی میگوید که بیروکراسی حکومت ایران به نهایت پیچیده و توأم با فساد اداری میباشد و این خود موجب دلسردی سرمایه گذاران میگردد.
بیروکراسی دولتی ایران یک بیروکراسی بزرگیه، کاربردش خیلی کمه و فساد هم در اون زیاده. در هر صورت مشکل خواهد بود برای سرمایه گذاری خارجی که با این مسائل روبرو شده.
مثل سایر کارشناسان اقتصاد و سیاست، جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در پانتون کارولینای شرقی امریکا، نیز به این باور است که ایران پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاران در آن کشور نیست.
دورنمای سرمایه‌گذاری به لحاظ زیربنا و قوانین هر دو موردش در ایران مشکلاتی داره. از جمله مثلا این است که اگر یک کمپانی خارجی بخواد در ایران یک کارخونه رو بنا بکنه، بر سر مالکیت زمینی که روش کارخونه ساخته میشه و تمام اعضای کارخونه خارجی خواهد بود، قانون وجود نداره و اختلاف وجود داره. علاوه بر اون بعضی قوانین مالکیت خارجی رو در ایران اجازه نمیدن.
بانک جهانی در سال روان 11 شاخص تجارتی و سرمایه گذاری را در 189 اقتصاد جهان ارزیابی کرده است. در سال جاری ایران در میان 189 اقتصاد جهان در رده 130 قرار داشت. این گزارش نیز مصداق آن است که شرایط سرمایه گذاری در ایران به گونه‌ای که لازم است مساعد نمی باشد. صرف نظر از اینکه چه تغییراتی در عرصه سیاسی میان ایران و آمریکا در ارتباط به توافق برنامه هسته‌ای ایران در آینده رونما خواهد شد، تحلیلگران میگویند که شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران به گونه‌ای نیست که پاسخگوی نیازمندی های سرمایه گذاران بزرگ باشد. کارشناسان میگویند که برای جلب سرمایه گذاری خارجی در پهلوی آوردن اصلاحات در قوانین و مقررات، حکومت ایران به خصوص سپاه پاسداران انقلاب باید از مداخله در مسائل تجارت و سرمایه گذاری دست بردارد. در غیر آن مردم ایران به صورت کل از لغو تعزیرات اقتصادی و سرمایه گذاری در آن کشور نفع نخواهند برد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بیا بیا عزیزم، عزیز نازنینم، تو عشقی اولینم، تو عشقی آخرینم. دو چشمت ای گلینم حدیث مهربانی، از آن نگاه بخانم سرود جاودانی. تو عشقی اولینم، تو عشقی آخرینم، تو عشقی اولینم، تو عشقی آخرینم، تو عشقی آخرینم. بیا بیا عزیزم، عزیز نازنینم، تو عشق اولینم، تو عشق آخرینم. تو را بخوانم، نمیشه بی تو بودن ای دل برای یگانم، نمیشه بی تو بودن ای دل برای یگانم، ای دل برای یگانم، ای دل برای یگانم. بیا بیا عزیزم، عزیز نازنینم، تو عشق اولینم، تو عشق آخرینم، دو چشمت ای گل من حدیث مهربانی، از آن نگاه بخوانم سرود جاودانی، تو عشق اولینم، تو عشق آخرینم، تو عشق اولینم، تو عشق آخرینم، تو عشق آخرینم.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول مافیات کتلوی وزارت صحت عامه هستم. آرزوی ما از تمام مردم افغانستان ایست که این فرصت از دست ندهند و هر بار که تیم های پولیو پشت در از اینها میایند طفلای خود باید واکسین کنند، حتی اگر طفلشان مریض می باشد و یا خواب می باشد، اونا را بخیزنند و واکسین کنند.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به آخرین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری ها یکی پی هم مسائل جنجال برانگیز را مطرح می کنند. در تازه ترین مورد اظهارات بن کارسون در مورد اسلام و پست ریاست جمهوری امریکا عکس العمل های شدید مسلمانان امریکایی را در قبال داشته است. میرویس رحمانی با شرح بیشتر.
Not everybody has to believe the same thing, but we've allowed the purveyors of hatred and division.
بن کارسن، جرای متقاعد و نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. او روز یکشنبه گفت که مسلمانان برای احراز پست ریاست جمهوری آمریکا مناسب نمی‌باشند، چون به گفته او اصول اسلامی در مغایرت با ارزش‌های آمریکا قرار دارد. بن کارسن که خود یک مسیحی متعهد است، در مصاحبه با شبکه NBC آمریکا گفت که وی طرفدار این نیست که یک مسلمان در رأس قدرت در آمریکا قرار گیرد و او شدیداً مخالف این کار می باشد. او همچنین افزود که باورهای دینی رئیس جمهور باید برای رای دهندگان آمریکایی مهم باشد و به گفته او دین اسلام با قانون اساسی آمریکا همسویی ندارد. او در مورد این که از کدام لحاظ اسلام با قانون اساسی آمریکا در تقابل قرار دارد چیزی نگفت. شورای روابط آمریکا و اسلام، بزرگترین گروه حامی حقوق مدنی مسلمانان آمریکایی، ضمن محکوم کردن این گفته‌های کارسن، خواستار سلب صلاحیت او از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است. ابراهیم هوپر، سخنگوی این شورا گفت که اظهارات کارسن غیر قابل قبول بوده و او اکنون باید از رقابت‌های انتخاباتی کنار رود. از جانب دیگر، سناتور لنسی گرام، یکی از نامزدان دیگر حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که کارسن به خاطر این اظهاراتش باید معذرت بخواهد. سناتور گرام همچنین اظهارات کارسن را توهین، به ویژه به سربازان مسلمان ایالات متحده خواند. اظهارات مسلمان ستیزانه کارسن در حال بیان می‌گردد که هفته قبل دونالد ترامپ، یکی دیگر از نامزدان جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به خاطر عدم واکنش در برابر یکی از حامیانش که رئیس جمهور اوباما را مسلمان خواند و مسلمانان را یک مشکل برای آمریکا توصیف کرد، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت.
مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفته شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا. پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 15، آسمان قسمان ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 13، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 12، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 22، آسمان قسمان ابرآلود. خوست بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 17، آسمان قسمان ابرآلود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 20، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 11، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 7، امکان بارندگی. قندوز بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 15، آسمان صاف. و در فرا بلندترین درجه حرارت 31 و پایین ترین آن 17 درجه سانتیگراد خواهد بود و آسمان صاف پیشگویی شده است.
سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان روز یکشنبه گفت که تحقیقات در مورد حمله بر پایگاه نیروی هوایی پاکستان در نزدیکی شهر پشاور نشان می‌دهد که دهشت‌افکنان با افراد در افغانستان در تماس بودند. او به صدای آمریکا گفت که نمی‌گویند حکومت افغانستان در این حمله دخیل بوده است، بلکه در هر دو جانب سرحدات گروه‌هایی وجود دارد که می‌خواهند علیه کشور دیگر اقدامات را انجام دهند. ستاج عزیز گفت که تحقیقات در مورد حکومت در حتی یافته های تحقیقات با مقامات افغان شریک خواهد شد. اتریش روز یکشنبه گفت که ظرف 24 ساعت 11,000 پناهجو از طریق مرز با انگلی داخل آن کشور شده است. مقام ها می گویند که تا آخر روز یکشنبه 7,000 مهاجر دیگر که اکثرشان سوری می باشند و اتریش مواصلت خواهد. پلیسیا می گوید طی 4 روز اخیر 21,000 نفر داخل قلمرو آن کشور شده است. وزرای داخلی انگلی و پولیشیا یک گذرگاه عمده مرزی را که تقریباً برای یک هفته مسدود بود باز کردند. گروه تندرو شیعه حوثی در یمن 6 دروگان خارجی را که 6 ماه پیش به اسارت گرفته بودند آزاد کردند. در این جمع حداقل 2 آمریکایی، 3 سعودی و 1 بریتانیایی شامل است. و گفته منابع امنیتی این افراد در حالی که یک هیئت از مذاکرندگان حوثی آنها را عمده می کرد توسط طیاره به کشور عمان انتقال داده شد. هیئت حوثی قرار است با فرستاده ملل متحد برای یمن ملاقات کند. 3 انفجار در یک مسجد و در نزدیکی یک تعمیر در شهر مدگوری نایجیریا خسارات و تلفات به جا گذاشت. بر اساس اظهارات مسئولین سیعی حداقل 8 جسد در محل حادثه دریافت شده است، اما گفته می شود شمار تلفات جانی به مراتب بیشتر است. 50 فرد مجروح به شفاخانه منتقل گردیده است. حالا کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما شواهد نشان می‌دهد که شاید کار گروه تندرو اسلامی بوکو حرام باشد. آژانس خبری رسمی ایران گزارش داد که یوکایا آمانو رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای به طور تشریفاتی از مجتمع نظامی پاشین ایران بازدید کرد. بازدید از این مجتمع یکی از اختلافات بین ایران و اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای بوده است. برخی از کشورهای قدیم مدعی هستند که در پاچین آزمایش‌های مربوط به سلاح هسته‌ای صورت گرفته، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان که در کیوبا می‌باشد روز یکشنبه در یک مراسم بسیار بزرگ دعاخوانی در میدان انقلاب شهر هاوانا برای هزاران نفر سخنرانی کرد. پاپ در این روز با فیدل کاسترو رهبر پیشین و برادرش راول کاسترو رئیس جمهور فعلی کیوبا ملاقات کرد. و نتایج نهایی در انتخابات ستنگام یونان هاکیست که حزب چپگرای سیریزا متعلق به الکسس سپرس صدراعظم پیشینی کشور برنده است. این سومین رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی یونان در سال جاری میلادی به شمار می‌رود.
شنوندگان گرامی، این بود اشتهای صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آزادی روی امین موج با تازه‌ترین اخبار و گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهد بود. تا برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود، برای همه شما وقت خوش آرزو می کنم. خدا نگهدار.